با شما همراه هستیم، مثل خیلی از برنامه دیگه که سعادت داشتیم در خدمتتون باشیم. با امید برنامه خوب و بحث‌های جذاب برای شنوندگان این برنامه رو به پایان میبریم. حتما شنونده خشت اول باشید از رادیو سلامت. تا خشتی دیگر، بدرود.
خداحافظ. شما رو به خدا بسپارم.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
کرونا دلتا چه علائمی دارد؟ علامت های کرونا دلتا با کرونا قبلی فرق می کند و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. آبریزش بینی، تب و گلودرد از جمله این علائم هستند. 3 تا 4 روز این علائم وجود دارند و سپس به درگیری ریه می انجامد. توصیه: اگر کسی علائم کرونا دلتا را دارد، 48 تا 72 ساعت در خانه بماند و از طریق تماس تلفنی با پزشکان در تماس باشد. هشدار: افرادی که واکسن زدن نیز در معرض خطر این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند.
رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، شستن دست‌ها و واکسیناسیون از عوامل مؤثر در پیشگیری بیماری کرونا هستند.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیر. سؤال مسابقه امروز: بر اساس فرمایش رسول خدا صلوات الله علیه، ثقل اصغر و ثقل اکبر چه کسانی هستند؟ الف: ثقل اصغر برزخ و ثقل اکبر قیامت کبرا. ب: ثقل اصغر اهل بیت علیهم السلام و ثقل اکبر قرآن. جیم: ثقل اصغر ایمان و ثقل اکبر عمل صالح. و دال: گزینه الف و ب. تکرار سؤال: بر اساس فرمایش رسول خدا صلوات الله علیه، ثقل اصغر و ثقل اکبر چه کسانی هستند؟ الف: ثقل اصغر برزخ و ثقل اکبر قیامت کبرا. ب: ثقل اصغر اهل بیت علیهم السلام و ثقل اکبر قرآن. جیم: ثقل اصغر ایمان و ثقل اکبر عمل صالح. و دال: گزینه الف و ب. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
عصر آدینتون بخیر و شادی باشه انشالله. صدای ما رو از رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش میشنوید. عصر جمعه است و حضور در کنار کانون گرم خانواده یه نعمتیه که امیدوارم قدرش رو بدونیم، قدر همین کنار هم بودن ها و اینکه به هر حال عمر ما میگذره، اما امیدوارم به شادی و نشاط بگذره. دعوتتون میکنم به خونه ما و به مدت 18 دقیقه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه.
خب پیش به سوی اگه گفتی
خانه ما.
به نام خدا. سلام.
سه میشه یکم آروم تر حرف بزنیم؟ تحمل سرصدا رو ندارم خانم.
واه اینم از اون تبصره ها بودان، من که هنوز هیچی نگفتم که.
دارم پیش پیش میگم که صدات رو تا اول سلام و احوال پرسید کنترل کنی.
تو هم با این اعصاب خط خطی داری دیگه میری رو اعصاب منان. تو اصلا نباید چرنشین میشدی، باید قارنشین میشدی.
نه خیلی نوچ، فکر خوبی نیست. اونجام احتمالاً صدای بال خفاش ها آرامش من رو به هم میزنه خانم.
شنوندگان محترم، شما بفرمایی تو خانه ما بهترین سوژه همین آقای گوشگیر عاشق سکوته. بفرمایی لطفا.
من حوصله سرسر ندارم، چه گیری دادی شما من؟
شاید ریشه گوشه‌گیری من و شمای بزرگسال توی دوران کودکیمون باشه. نظر شما چیه؟
آخه چرا هی به این بچه میپری؟ گناه داره. آخه اونم آدمه، واسه خودش غرور داره.
میخوام نداشته باشه. کسی که روی حرف بزرگترش حرف میزنه باید جلوی همه بی‌شخصیت باشه.
باشه قبول، ادبش کن، اما نه وقتی که یه لشکر آدم دور تا دور خونه نشستن. این رفتارات روحشو آزرده میکنه. پس فردا که نوجوان بشه یا سرکش میشه یا گوشه‌گیر. از من گفتن.
ببینم شما مطمئنی توی دانشگاه محیط زیست خوندی؟
چطور مگه؟
آخه آنچنان درباره اصول پرورش کودک و مسائل روانشناسی اون نظر میدی، یکی اگه پشت در باشه فکر میکنه که به جای خانه ما اومده مطب روانپزشک.
باشه باشه اشکال نداره، مسخره کن، اما با بچه اینقدر حقیرانه رفتار نکن. بذار بزرگ که شد بتونه یه سری تو سر رو در بیاره و دست کم یه اعتماد به نفس عادی داشته باشه.
اگه سخنرانی تموم شد لطفاً اون قوطی بستنی رو با کارت بیار که فصل بستنی خوردن شروع شده.
بله آنچه میگویم به قدر فهم توست. مردم من در حسرت فهم درست، مردم خدا شاهده.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان فهیم برنامه خانه ما. من دکتر مهرنوش دارینی مشاور و روانشناس خانواده هستم. موضوعی که امشب بهش میپردازیم گوشه‌گیریه. به نظر میرسه که همه ما اطراف خودمون افرادی رو دیدیم که خیلی از رابطه اجتماعی بالایی برخوردار نیستن. این افراد افراد گوشه‌گیر نام میگیرن. گوشه‌گیری عارضه‌ایه که باعث میشه فرد در واقع از برقرار کردن ارتباط با اطرافیان خودش فاصله بگیره و دوری بکنه. افرادی که گوشه‌گیر هستن معمولاً روابط نزدیک و صمیمی با دیگران ندارن و این باعث میشه که اونها تنها و تنها تر بشن. البته میخوام اشاره بکنم به اینکه بعضی از افرادی که گوشه‌گیر هستن و تمایل ندارن با دیگران ارتباط داشته باشن، نمیتونیم بگیم لزوماً افرادی هستن که تو کارها و مسئولیت‌های خودشون افراد بی‌دقتی هستن، بلکه ما افرادی رو داریم که از لحاظ شخصیتی کلاً افراد درونگرا و کمروی هستن، اما برنامه من میخوام یک حد مرزی رو قائل بشم بین گوشه‌گیری که میتونه عنوان مرضی بگیره و بیمارگون بشه با اون افرادی که کلن شخصیت درونگرا دارن و کمتر به تحرکات اجتماعی و با ریسک بالا میپردازن. افرادی که کم رو هستن ممکنه که خجالت بکشن. خجالت کشیدن اونها باعث بشه که با دیگران ارتباط نداشته باشن و این به این معنا نیست که اونها تمایلی ندارن که با دیگران ارتباط داشته باشن، اما افرادی که گوشه‌گیر هستن معمولا اصلا دلشون نمیخواد که با دیگران ارتباط نزدیک داشته باشن و اونها از درون ترجیح میدن به اینکه وقت خودشون رو به تنهایی سپری بکنن. از جمله ویژگی‌های این افراد این هستش که کم حرفن، ساکتن و متفکر هستن. اونها دوستان زیادی ندارن. تو ارتباط برقرار کردن با افرادی که جدید هست و افرادی که به زندگیشون اضافه میشه مشکل دارن. بیشتر مواقع سکوت میکنن و از دید و بازدیدهایی که غیر منتظر است و ناگهانی هست اجتناب میکنن. حتی خیلی از مواقع ممکنه که شما فرزندتون فرد گوشه‌گیری باشه و از قبل هم میدونسته که امشب در منزل شما میهمانی هست، اما خیلی تمایلی نداره که در جمع شرکت بکنه و یا ممکنه که سر خودش به کارهای دیگه گرم بکنه.
ترس مانعی است بر سر روابط اجتماعی. چجوری؟ در خانه ما تشریف داشته باشید و نمایش بعدی رو بشنوید.
رئیس گفتی؟
نه، بازم که نگفتی خانم. الان 2 هفته است که هر روز قراره بری درخواست مرخصی رد کنه ولی نمیری پیشش. یعنی چه؟
نتونستم. خب نتونستم، ترسیدم قبول نکنه.
خب قبول نکنه اعدامت که نمی کنن. یه جمله زیر برگه درخواست می نویسه مخالفت شد.
خب ترس منم از همین زایه شدنم دیگه. میترسم جلوی همه سنگی رو یخ بشم.
یه چیزی بهت میگم، ناراحت نشی.
نه نمیشه.
اما تو دیگه شور ترسیدن رو درآوردی. اینقدر از همه چی میترسی که اینجوری تک افتادی و تنها شدی. به خودت نگاه کردی؟
آره میدونم، اما چی کار کنم؟ خب میترسم. میترسم با کسی طرح دوستی بریزم قبول نکنه ضایع بشم.
نه ترس، الان که میبینی دوره بازیافت و توجه به ضایعاته، پس لطفاً ترس لعنتی رو بذار کنار و فردا صبح اول وقت تشریف ببرید درخواست مرخصی بدید. متوجه شدید؟
باشه، اما اگه.
باز گفت اما اگه. بابا خانم جان، در اگر نتوان نشست. متوجه هستی؟ نتوان نشست.
یه بند خدایی تنهایی و کنج عزلت رو به سر و کله زدن با من و شما ترجیح میداد. پرسیدم چرا؟ گفت آخه
چرا؟
واسه این که روی حرف من حرف میزنن.
خب بزنن، تو هم نظرتو بگو.
من حوصله بحث کردن ندارم، همه باید حرف منو در بس بپذیرن.
بنده خدا، با این تنها موندن مثلا داری به اونا درس اطاعت میدی یا با خودت لج میکنی؟ حالا چند ساله که یه دوست یه زنگ بهت نزده و جویه حالت نشده.
اشکالی نداره نشه، من اونقدر با این تنهاییم سر میکنم تا بالاخره یکی پیدا بشه که چشم و گوش بسته منو عقاید منو قبول داشته.
باشه، پس باش تا صبح دولتت بدمم.
میدمم.
نوجوانان گوشه‌گیری قضیه دیگه ای داره. یعنی ممکنه که یک نوجوانی در خانه و بودن در اعضای خانواده و خانواده در نزدیکان خودش درجه که خودش احساس گوشه‌گیری بکنه، اون قضیه کاملا متفاوته. یعنی شما ممکنه یه نوجوانی رو داشته باشین که وقتی با شماست خیلی تمایلی نداره که به تفریحاتی که شما میپردازین اون هم بپردازه. ممکنه که تمایل نداشته باشه که در جمع فامیلی که شما قرار دارین قرار داشته باشه، اما با دوستان خودش بسیار راحت، صمیمی، گرم، بیرون میره، ساعت‌ها رو بیرون خونه میگذرونه. بین اینها باید تفکیک قائل بشیم. این یعنی که نوجوان شما در درون چارچوب شخصی خانواده شما نتونسته ارتباط خوبی رو برقرار بکنه که لازمه کمک حرفه‌ای بگیریم ببینیم که علت اصلی اون چیست. اگر متوجه شدید که نوجوانتون با دوستانش بسیار خوب و صمیمیه و از بودن در جمع حراسی نداره اما با شما نمیتونه وقت بگذرونه، میشه گفته شکافی وجود داره بین نوع علایقی که شما دارید با والدین، بین علایقی که نوجوان داره با پدرش، با مادرش، با خواهرش، با اقوامی که دور و برش هستن، و یا ممکنه که در چارچوب خونه این فرد سرزنش شده باشه. گاهی هم ممکنه بعضی از خانواده‌ها سردی بین روابطشون حاکم باشه. این باعث میشه که افراد در درون خونه که هستن افراد ساکتین، خیلی گوشه‌گیرن، حرفی با کسی نمیزنن. یکی دیگه از مواردی که باعث میشه یک فرد بیرون فرد اجتماعی باشه اما درون خونه فرد گوشه‌گیری باشه این هستش که ممکنه توی خونه دائم مورد قضاوت و ارزشیابی قرار گرفته، یا ممکنه که مثلا والد خونه بین اون و خواهر برادرش تفاوتی قائل شده، و یا ممکنه اگر تک فرزنده اون رو با افراد دیگه مقایسه کرده، و در مجموع میشه گفت که این فرد احساس همدلی داخل اعضای خانواده نکرده که باعث میشه گوشه‌گیر بشه، و یا ممکنه ترس داشته باشه از رفتارهای والدینش. این ترس معمولا از دوران کودکی نشأت میگیره، یعنی سرزنش‌های مداومی که فرد میشه باعث میشه که این فرد کم کم میره به سمت اینکه در داخل خونه که قرار میگیره گوشه‌گیر باشه. اما وقتی ما نگاه بکنیم ببینیم که این فرد خارج از چارچوب خونه و با دوستانش بسیار روابط اجتماعی خوبی داره، از بودن با اونها لذت میبره، این یعنی که من ضعف رو باید در چارچوب خونه درمان بکنم. اما افرادی که کلن و ذاتن در تمام محیط ها، یعنی چه داخل منزل و چه خارج از منزل، افراد گوشه‌گیری هستن، اونها شخصیت هایی هستن که ممکنه از افسردگی رنج ببرن. نمیخوام گوشه‌گیری رو مساوی بکنم با افسردگی مرضی و بیمارگونه شدید، اما افرادی که افسرده هستن معمولا خیلی تمایلی ندارن که وقت خودشون رو با جمع سپری کنن، از بودن با دیگران لذت نمیبرن، افراد مردم آمیزی نیستن و بیشتر گوشه‌گیرن. البته این یکی از ویژگی هایی هست که در افراد افسرده به چشم میخوره، اما اون افرادی که انزوا طلبی در زندگیشون نقش مهمتری رو بازی میکنه و به سمت اون گرایش پیدا میکنن معمولا افرادی هستن که احساسات خودشون رو نمیتونن بیان بکنن و از اینکه بخوان اطلاعات شخصی خودشون رو با دیگران در میون بذارن و یا اصطلاحا یک کسی رو همدل و همراز خودشون داشته باشن اجتناب میکنن. معمولا رویکردشون آهسته است اما گاهی ممکنه دقیق هم باشه. اونها معمولا با مشاهده کردن دیگران هست که زندگی خودشون رو پیش رو میبرن، چرا که ما لازمه آموزش ببینیم، لازمه از مهارت‌های جرأت ورزی و قاطعانه بهره ببریم، اما این گوشه‌گیر بودنمون ما رو از این قضیه دور میکنه. اما ما افرادی رو میبینیم که ممکنه خیلی روابط اجتماعی ندارن اما تو برخی از زمینه ها افراد توانمند و موفقی هستن. اونها ممکنه در یک یا دو بعد از زندگیشون هم به موفقیت برسن، اما لازمه زندگی اجتماعی برخوردار بودن از روابط اجتماعی سالم و کارآمده.
گوشه‌گیری همیشه هم بد نیست. وقتی همنشین خوبی نداری، وقتی باید برای فکر کردن و تازه شدن تمرکز کنی، اون وقته که گوشه‌گیری قدر و قیمت پیدا میکنه.
من میخوام بین خجالتی بودن و گوشه‌گیر بودن مرضی تفاوت اول قائل بشم. اگر فرزند شما خجالتیه، کم کم میتونین با قرار دادن اون در بین همسن و سالانش و اینکه ازش بخواید یه سری مطالبی رو برای اونها بگه، کم کم از خجالتی بودن و ترس اون کم بکنین. اما اگر فرزند شما مسئله‌ای نداره برای اینکه خواستش رو در جمع بیان بکنه اما گوشه‌گیره و انزوا طلبه و معمولاً وقتی که در یک جمع مهمانی قرار میگیرید میاد کنار شما میشینه، تمایل نداره که با پای بچه ها بازی بکنه، بیشتر ساکت، حرف نمیزنه، این یعنی که یک زنگ خطری برای شما روشن شده. شما میتونید به فرزندتون کمک بکنین که از این مسئله فاصله بگیره. فعالیت های اشتراکی اولین چیزی هستن که به عنوان رفتارهای پیشگیرانه توصیه میشه. یعنی شما به عنوان والد در عینی که حضور دارین سوق بدین فرزندتون که با دیگران ارتباط خوبی داشته باشه. میخوام اشاره بکنم به سر تا سر طول عمر و اینکه چرا ممکنه من فرد گوشه گیری بشم و از دیگران خیلی خوشم نیاد. افرادی که سطح اعتمادشون پایین هست نسبت به دیگران و احساس بدبینیشون زیاد هست معمولا ممکنه که خیلی نسبت به دیگران گرایش نداشته باشن. این روح بدبینی کجا شکل گرفته؟ میشه گفت از همون دوران کودکی و تا بزرگ میشه در جامعه های مختلفی فرزند ما قرار میگیره. اولین کانون کانون خانواده است که کوچکترین جامعه ایه که یک جامعه بزرگ رو در بر گرفته و بعد از اون گروه همسالانش هست و اجتماعی که فرد وارد میشه، سیستم های آموزشگاهی هست و بعد از اون هم ورود به جامعه و اینکه جامعه بزرگتر شغلی رو احراز میکنه و محیط شغلی خودش میتونه اون رو به این سمت ببره. اما اگر که من در زندگی روزمره خودم هم فردی باشم گوشه‌گیر، ممکنه فرزند من این رو مشاهده کنه و بیاموزه و اون افراد و در واقع کسانی که بیشتر گوشه‌گیر رو تقویت میکنن افرادی هستن که مدام سوء ظن رو به فرزند و یا اطرافیان خودشون القا میکنن. یعنی این که دائم میگن به هیچ کس اعتماد نکن، با اونها رفت آمد نکن، این فرد مناسبی نیست. این توصیه ها خیلی خوبه، هشدار دهنده است، اما اگر مداوم بشه، اگر مدت زمان زیادی گفته بشه، ممکنه که از کودکی در ذهن یک فرزند شکل بگیره که من قرار نیستش که اسباب بازی خودم به دوستم بدم، من قرار نیست به همکلاسی خودم اعتماد بکنم، من قرار نیست که به همکار خودم اعتماد بکنم. همینطور که با سیستم رشد ما بالا میریم، وقتی توصیه های بیش از حدی میگیریم مبنی بر این که دیگران رو دوست ندار، به دیگران اعتماد نکن، این باعث میشه که من فرد گوشه‌گیری بشم. گاهی هم ممکنه که من اعتماد به نفس پایینم باعث گوشه‌گیریم بشه، یعنی ممکنه که از درون یک سری توانمندی هایی دارم که اونها رو نمیبینم، این باعث شده که من توانایی ابراز اون رو نداشته باشم و هراس داشته باشم از اینکه اونها رو ابراز بکنم. بنابراین اگر که من بخوام از گوشه‌گیری فاصله بگیرم، باید از همون سنین اولیه خانواده‌های عزیز توجه داشته باشم به رفتار فرزندانشون. اگر هم در سنین بالاتری هستن، نوجوانی دارن که گوشه‌گیره، برای گرفتن کمک‌های حرفه‌ای از روانشناس کمک بگیرن، چرا که بهره بردن از روابط اجتماعی به سلامت روان شما کمک میکنه. بنابراین داشتن رابطه با دیگران رو باید تقویت بکنین و برای درمان گوشه‌گیری حتما از کمک یک روانشناس استفاده کنین.
تا یه حضور دیگه توی این خونه مهر، لحظه هاتون پر از آبی آرامش.
توی این خونه یک آرامشی هست که من حس میکنم با هدومونه، همونی که شب از هر جای دنیا منو میتونه برگردون خونه. من از این خونه هر جایی که میرم نمیتونم تو رو یادم نیارم، چقدر خوبه دلت آشوبه بی من، من این دل شور خارو دوست دارم. من از این خونه هر جایی که میرم نمیتونم تو رو یادم نیارم، چقدر خوبه دلت آشوبه بی من، من این دل شور خارو دوست دارم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سلام، ما یه گروه از جووناییم که شرکت دانش بنیان داریم. خوشبختانه کارمونم گرفته، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه میتونیم برای 50 نفر دیگه هم شغل ایجاد کنیم.
ببین آقا، من یه صادرکننده فرشم، بازار خوب میشناسم. من به موانع خارجی اصلا کار ندارم. اگه فقط موانع داخلی برداشته بشه، ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
من دانشجوام، تنها راه پیشرفت کشور اتکا به توانمندی های داخلیه. خب مسلما هیچ بیگانه ای برای ما دلسوزی نخواهد کرد.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.
این به بعد برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشی میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما، 2265-2876. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو سلامت. همونطور که عرض کردیم خدمتتون، رهبر معظم انقلاب پیش از ظهر امروز جمعه 1 مرداد ماه نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا رو دریافت کردند و بیاناتی ایراد فرمودند که دعوت میکنم قسمت دیگری از فرمایشات ایشان را در مورد واکسن به اتفاق بشنویم.
اختلالی در برخی از موارد در مسئله تقسیم واکسن بین مردم به وجود آمد که البته عمدتاً ناشی از بدقولی کسانی بود که قول داده بودن واکسن رو به ما بفروشن و بدقولی کردند. خب این یک بار دیگه به ملت ایران و مسئولین کشور یادآوری میکنه که ما بایستی در همه مسائل بتوانیم روی پای خودمون بایستیم و تکیه به دیگران مشکلاتی به وجود میاره، که ما در این قضیه هم مشکلاتی به وجود آورد. البته چاره‌ای نداشتیم، در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد، لکن تلاش رو باید گذاشت روی تولید داخل و مردم نبایستی منتظر بمانن، معطل بمانن. انشالله تقسیم این واکسن با آسانی و روانی کامل صورت بگیره در بین همه مردم، که انشالله این مسئولین محترم به این نکته توجه خواهند کرد.
رهبر معظم انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا فرمودند اصل بر رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی کرونا است. ایشان همچنین در ادامه فرمودند با این جهش هایی که در نوع ویروس کرونا به وجود می آید که پی در پی تا حالا 5 تا 6 تا جهش به وجود آمده طبعا خطرات باقی است. ما نباید چون 1.5 سال مثلا طول کشیده موجب بشود رعایت شیوه‌نامه ها عادی جلوه کند و مردم حساسیتشان کم بشود.
یک مطلب دیگر هم من عرض بکنم و اون خطاب به مردم عزیز برای مراعات شیوه نامه ها. با این جهش هایی که در نوع این ویروس به وجود میاد که پی در پی تا حالا 5-6 تا جهش به وجود آمده،